ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری اوکراین از پیشنهادهای ترکیه و جمهوری آذربایجان برای مذاکرات صلح با روسیه استقبال کرد. یک مقام نظامی آمریکا میگوید احتمالاً بیش از نیمی از نیروهای روسیه وارد خاک اوکراین شدند. و پناهجویان اوکراینی برای یافتن پناهگاه‌های امن به سمت مرزهای غربی این کشور رفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه از پیشنهادهای ترکیه و جمهوری آذربایجان برای انجام مذاکرات صلح با روسیه استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او گفتگوی خود با نخست وزیر ایتالیا ماریو دراگی را کلید توافق‌نامه‌ها برای حمایت بین‌المللی بیشتر از اوکراین دانست. آقای زلنسکی در یک پیام ویدیویی با اشاره به ادامه مبارزات برای آزادی کشور از کمبود نفت و محصولات نفتی در اوکراین خبر داد. او پیشتر در ویدیویی خطاب به مردم اوکراین گفته بود که به رغم اخبار جعلی دستگاه‌های تبلیغاتی روسیه از کیف خارج نشده است، اما روسیه به اوکراین موجی از انتقادات را در جهان به دنبال داشته است. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن تخمین میزند بیش از 50% از نیروهای رزمی روسیه واقع در مرز این کشور با اوکراین وارد خاک اوکراین شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این مقام که نخواست نامش فاش شود به شمار نیروهای روسی در اوکراین اشاره نکرد. با این همه پیشتر آمریکا مجموع نیروهای روسی در نزدیکی مرز اوکراین را بیش از 150,000 تن تخمین زده بود. این مقام پنتاگون گفت نیروهای روسی روز شنبه تقریبا در 30 کیلومتری کیف بودند و شمار سربازان روس که وارد پایتخت اوکراین شدند مشخص نیست. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا روز شنبه گفت سرعت پیشروی روسیه به طور موقت احتمالاً در نتیجه مشکلات لوجستیکی و مقاومت اوکراینی‌ها کاهش یافته است. پناهجویان اوکراینی در جستجو برای اماکن امن روانه مرزهای غربی این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با گذشت نزدیک به 3 روز از آغاز حملات هوایی و زمینی ارتش روسیه، دست کم 100,000 شهروند اوکراینی وارد خاک لهستان شده و شمار بسیاری از پناهجویان نیز رهسپار اسلوواکی، رومانی و مجارستان شدند. معاون وزیر کشور لهستان اعلام کرده از بامداد روز شنبه حدود 9,000 شهروند اوکراینی دیگر وارد خاک این کشور شدند. راه آهن جمهوری چک نیز بامداد روز شنبه شهروندان اوکراینی مقیم این کشور را با قطارهای ویژه به سمت لهستان منتقل کرد تا با اعضای خانوادهشان که از مناطق جنگی گریختند دیدار کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران عنوان کرد جمهوری اسلامی قصد دارد تا حدود 50 میلیارد دلار برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید با هدف تولید 10,000 مگاوات برق سرمایه گذاری کند. محمد اسلامی درباره منابع تأمین بودجه و زمان اجرای این طرح به جزئیات بیشتری اشاره نکرده است. جمهوری اسلامی در سالیان اخیر بارها از توافق با روسیه برای احداث نیروگاه‌های جدید هسته‌ای خبر داد که تاکنون به اجرا در نیامدند. روسیه اولین نیروگاه هسته‌ای ایران در بوشهر را پس از نزدیک به 2 دهه تأخیر راه اندازی کرد. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت نیرو، نیروگاه بوشهر سهمی 1.5% در تولید برق ایران دارد. و پدر حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر در ایران، با انتشار یک فایل تصویری حکومت را مسئول روبوده شدن فرزندش دانست و گفت آیت الله علی خامنه‌ای باید پاسخگو باشد. حسین رونقی ملکی از روز 4 اسفند پس از دریافت چند تماس تلفنی ناشناس ناپدید شده است. او در فایلی صوتی به برادرش گفته بود که در صورتی که از او خبری نشد اطلاع رسانی کنند. احمد رونقی ملکی پدر حسین در فایلی تصویری که به طور اختصاصی روز شنبه به صدای آمریکا ارسال شده، گفته فرزندش از بیماری‌های متعدد رنج می‌برد. او خواستار واکنش سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری درباره فرزندش شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در چارچوب مذاکرات احیای برجام، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران امروز شنبه در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تکرار کرد تهران خط قرمزهای خود را کنار نخواهد گذاشت. نازافین میرزا خلیلی خبرنگار رادیو فردا در وین که الان از طریق خط تلفن همراه با ماست در این باره توضیح خواهد داد. نازافین، از آخرین تحولات در این باره برای ما بگو.
خب سلام میکنم. میشونجن مذاکره کننده در وین همچنان در انتظار بازگشت علی باقری مذاکره کننده ارشد ایرانن. احتمال داره که علی باقری فردا برگرده اینجا و قراره هیئت‌های مذاکره کننده بر سر احیای برجام و از تصمیم تهران درباره پیشنویس توافق احتمالی رو خبر کنه. این پیشنویس حدود 25 صفحه‌ای توافق به گفته دیپلمات‌های غربی آخرین پیشنهاد اعضای باقی مانده در برجام و واشنگتن به تهرانه. در گفتگوی که با علی واعظ مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین‌المللی بحران داشتم امروز، اون به من گفت که به دنبال بازگشت علی باقری از تهران سناریوهای مختلفی در مسیر ادامه این مذاکره هاست که همگی بستگی به پاسخی داره که علی باقری با خودش از تهران میاره. یکی از این سناریوها به گفته علی واعظ این هست که اگه پیشنهاد تهران با این پیشنویس همخوانی نداشته باشه، اواسط هفته دیگه احتمال زیاد داره که سه کشور اروپایی و واشنگتن این مذاکره ها رو حتی ترک کنن، و در صورتی که نماینده ایران در این مذاکره ها با پیشنهاد مشخصی برگرده، کمیسیون مشترک برجام بار دیگه تشکیل جلسه خواهد داد. اما تهران و واشنگتن همچنان بر سر موضوعاتی با هم اختلاف نظر دارن. یکی این تحریمایی که ایران خواستار لغوشون شده، تضمینایی که تهران از واشنگتن میخواد، همکاری‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه پادمانه که تهران از واشنگتن خواسته که از آژانس بخواد این همکاری‌ها رو پایان بده که آمریکا میگه این موضوع در اختیار اون نیست، و ترتیب و توالی اقدامهایی که همزمان یا پیش از احیای برجام واشنگتن خواستار انجام اونها هست، از جمله آزادی و زندانیان دو تابعیتی و آمریکایی که واشنگتن خواستار اون شده.
نازافرین، حمله روسیه به اوکراین هم آیا تأثیری روی این نشست ها داشته؟ چون میدونیم به هر حال روسیه هم یکی از اعضای طرفای توافق هسته‌ای هست.
درسته، به گفته رسانه‌های داخل ایران، شورای امنیت ملی ایران امروز نشستی رو برای تصمیم گیری درباره پیشنویس توافق احتمالی که در وین به ایران داده شده برگزار کرده، که البته موضوع اوکراین هم در کنار اون در دستور کار نشست بوده. گویا بعضی از مقام‌های ایران از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین این موضوع رو یکی از حتی دلایل لزوم ادامه توسعه هسته‌ای جمهوری اسلامی توصیف میکنن. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه هشدار داده بود به تهران که واشنگتن اجازه نمیده که این موضوع حمله روسیه به اوکراین رو بهانه برای توسعه برنامه هسته‌ایش قرار بده. علی واعظ به من گفت که گرچه احتمال داره موفقیت مذاکره ها بیش از شکست اون باشه، اما امکان خطای محاسباتی تهران هم وجود داره. این که اگه ایران فکر کنه که حمله روسیه به اوکراین این شرایط رو ایجاد کرده که آمریکا بخواد برای رسیدگی به این بحران نشست‌های برجام رو به هر ترتیبی پایان بده. البته یه نکته دیگه هم هست که این افزایش تنش‌های بین واشنگتن و مسکو که همچنان داره افزایش بیشتری پیدا میکنه، تأثیر خودش رو اصلا پیشاپیش گذاشته روی این گفتگوها. حتی اگه این مذاکره ها با موفقیت هم پایان پیدا بکنه، دیگه در شرایطی که غرب رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه رو تحریم کردن، نمیشه تصور کرد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنار آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بیستن مثل 6 سال پیش عکس بگیرن. بس. شرایطی که علی واعظ به من گفتش که حتی میتونه پایانی باشه برای گروه 5 علاوه 1.
سپاسگزارم. نازافرین میرزا خلیلی خبرنگار رادیو فردا از وین گزارش میداد. در ادامه حمایت مقامات دولت و مجلس شورای اسلامی از حمله روسیه به اوکراین و متهم کردن ناتو به تحریک مسکو، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان هم به جمع حامیان پیوست. حسین شریعت مداری روز شنبه در یادداشتی وضعیت اوکراین را ناشی از اعتماد به آمریکا دانست. بیشتر در این مورد گفتگو داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
این که میگن خشت اول چون نهد معمارکش تا ثریا میرود دیوارکش، مصداق کامل سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی و وقایع این روزهاست. جدا شرم‌آوره، جدا خجالت‌آوره که پوتین در روز روشن به یک حکومت دموکراتیک، به کشور مستقل حمله میکنه، تو روز روشن تانک فرستاده، تو روز روشن داره سعی میکنه رئیس جمهورشو بکشه، و مقامات جمهوری اسلامی نه تنها محکوم نمیکنن، حتی روشون نمیشه به صورت تلویحی انتقاد بکنن، که از اون بدتر خیلی وقتا مجبورن حمایت هم بکنن، با انواع و اقسام پروپاگاندا سعی میکنن ولادیمیر پوتین رو توجیه بکنن، شبیه کاری که سر بشار اسد کردن. این بازده ثمره سیاست نگاه به شرق علی خامنه است. اون روزهایی که به صورت یک طرفه رهبر جمهوری اسلامی تمام کشور رو، تمام امکانات ایران رو بسیج کرد علیه غرب، تمام امکانات کشور ریخت به پای سیاست نفرت از غرب، جنگ با غرب واضح بود میفته به دام روسیه. اون روزهایی که جمهوری اسلامیش از شعار نه شرقی نه غربیش افتاد به اونجا که پایگاه نوژه رو برخلاف قانون اساسی به روسیه اجاره داد، در اختیار روسیه گذاشت، واضح بود چنین روزی میرسه که مقامات ایرانی در رو در بایستی از ترس به خاطر اینکه کسی دیگه یا ندارن مجبورن به صورت یک طرفه اقدام واضح و جنگ طلبانه پوتین رو توجیه بکنن.
هدف دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای حمایت از حمله روسیه به اوکراین چه است؟
اول اینو بگم که پروپاگاندایی که این روزها در ایران میبینید، یعنی در واقع مواضع رسمی و نیرمه رسمی مقامات جمهوری اسلامی، عیناً تکرار پروپاگاندای روسی است. اگر کسی تو این زمینه کار کرده باشه میدونه من چی دارم میگم. از همون چند هفته قبل که اساساً اوکراین و مقامات اوکراین رو متهم می‌کردن، می‌گفتن اونها دارن پوتین رو تحریک می‌کنن، این دقیقاً تکرار پروپاگاندای روسی است. مقامات اوکراینی کسی رو تحریک نکردن. سال 2014 موقعی که پوتین جزایر کریمه رو گرفت، اوکراینی‌ها کاری نکرده بودن. پوتین تو روز روشن داره زورگویی می‌کنه. تا این روزها برسید، این روزها در فصل کلیت حرف دستگاه تبلیغاتی ایران این هست که ناتو روسیه رو تحریک کرده، ناتو داشته خودش گسترش میداده و مثلا روسیه از ترس منافع ملیش یا امنیت ملیش مجبور شده اوکراین رو بگیره. اینم یک دروغ محض. از بیش از 20,000 کیلومتر مرزهای زمینی روسیه، حدود 1200 کیلومتر، حدود 6% از مرزهای زمینی روسیه هم مرز مجاور با سرزمین‌های عضو پیمان ناتو هست. از بیش از 10-15 همسایه روسیه 4-5 تا دونش در واقع اعضای ناتو هستن. ضمن اینکه ناتو اساساً تا زمانی که روسیه کریمه را گرفت برنامه جدی برای استقرار نیرو در شرق، جبهه شرق منظورم شرق اروپا نداشت. همه اینها بعد از جنگ طلبی پوتین و بعد از اون کار پوتین در مورد کریمه شروع شد. حتی اگر ناتو روسیه را تحریک میکرد هم باز این حق روسیه نبود و حقی برای روسیه ایجاد نمیکرد که به کشور آزاد و مستقل اینطوری حمله بکنه. این دقیقا شبیه حمله است که صدام حسین به ایران کرد. خاکهای سرزمینهایی که الان پوتین داره از اوکراین میگیره این همون خاکهایی است که صدام حسین از خوزستان ما میگیره، خرمشهر ما رو تصاحب کرد. هیچ حقی نداشت صدام حسین این کارو بکنه، همچنان الان هم پوتین این حق رو نداره. مجموعا مقامات جمهوری اسلامی ظاهر مواضعشون رو علیه ناتو چیدن. ظاهرش رو شما ببینید به این نتیجه میرسید که اونها مثلا خوشحالن از اینکه اقتدار ناتو به چالش کشیده شده، اما حقیقت این نیست. حقیقت این هست که به صورت نامرئی، غیر محسوس یا به صورت دوگانه دارن ولادیمیر پوتین رو توجیه میکنن یا جنگ طلبی روسیه رو دارن یک اقدام معقول یا منطقی توضیح میدن.
ایران در گذر تاریخ خودش بارها هدف دست اندازی ها و تجاوزهای روسیه قرار گرفته.
اینم یکی از نکات بسیار حیرت آوره. ببینید آقای خامنه‌ای در عمرش از یک رهبر کشور به صورت جدی تعریف کرده، اونم ولادیمیر پوتین است، در حالی که اساساً روسیه در فرهنگ سیاسی ایرانی ها یکی از بدنامترین کشورهاست. میدونید همین سفری که اخیراً ابراهیم رئیسی به روسیه داشت، سفیر ایران در مسکو کاظم جلالی از تنفر عمیق مردم ایران از روسیه حرف زد. البته گفت که تنفر از روسیه تزاری است. حتی آقای ولایتی که مشاور ارشد سیاست خارجی علی خامنه‌ای، او هم قبل 15 اردیبهشت مصاحبه کرده از روسستیزی ایرانی ها صحبت میکنه، میگه ایرانیان غرب رو دوست میدارن. واضح هست در فرهنگ سیاسی ایران مردم ایران بدبینن. یه بخشش برمیگرده به تاریخ ایران. میدونید 250,000 کیلومتر مربع سرزمین های ما رو همین روسیه گرفت، گلستان و ترکمانچای. این 250,000 کیلومتر مربع یعنی حدود سه برابر کشور فعلی آذربایجان، یعنی 8 برابر کشور بلژیک. در 3-4 دهه اخیر هم شما نگاه کنید، روسا از هر فرصتی استفاده کردن برای خنجر زدن به ایران. این خاطرات حسن روحانی است که در زمان جنگ ایران عراق روسا به صدام حسین میگ و سوخو میدادن، به ایران حتی سیم خاردار نفروختن. بیاد جلوتر، حتی نیروگاه اتمی بوشهر رو 3 برابر قیمت بین‌المللیش از ایران پول گرفتن، هنوز فاز 2-3 ساخته نشده. حتی هدافند S-300 رو در حالی که به همسایه‌ها S-400 میدادن، استفاده بیش از 10 سال پولش از ما گرفتن، طولش دادن و بعد از شکایت ایران تازه به صورت ناقص دادن. هیچگاه حاضر نشدن در ماجرای هسته‌ای مثلا یه قطعنامه رو به تو بکنن. ایران و مخصوصا جمهوری اسلامی، مخصوصا روحانیت حاکم بر ایران، برای ولادیمیر پوتین یک کارت بازی بیشتر نیستن. و خب این رو اگر مقامات ایرانی نمیفهمن، مردم ایران یا نخبگان ایرانی خوب میفهمن.
تحلیل مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.